بخش دیگری از رویدادهای ایران و جهان را میشنوید از رادیو آزادی. بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل و مقامات عراقی روز دوشنبه در وین گفتگوهای خود را در زمینه از سرگیری بازرسی‌های تسلیحاتی در عراق آغاز کردند. سرپرست هیئت بازرسی سازمان ملل هانس بلیکس محور اصلی این گفتگوها را جزئیات عملی بازگشت بازرسان به عراق و کار آنها ذکر کرد. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موضع ایالات متحده مبنی بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تاکید قرار داده است. در مسکو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. در بیجینگ پایتخت چین نیز تانگ ژیاشوان وزیر خارجه آن کشور در پی دیدار با ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه راه حل سیاسی را بهترین راه رفع بحران عراق دانسته است. رقابت وایسلاف کوشتانیتسا و میرولیوب لابوس در انتخابات ریاست جمهوری صربستان به دوره دوم کشیده شده است. آخرین گزارش ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان حاکی است که کوشتانیتسا رئیس جمهوری یوگسلاوی حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس معاون نخست وزیر یوگسلاوی حدود 28% آرا را کسب کرده است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یک شنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است درباره مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط روسیه اسرائیل گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. وی از تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان در اجتماع مردم شهرستان رشت هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل پذیرش دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. روسیه که چندی پیش توافقنامه دو جانبه ای را با قزاقستان در خصوص تعیین حوزه‌های مشترک دو کشور در دریای خزر به امضا رساند، هفته گذشته نیز توافقنامه مشابهی را با جمهوری آذربایجان امضا کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از افزایش گسترده کودکان خیابانی در تهران گزارش داده است. بنابراین گزارش، محمد علی زم اظهار داشته است در سال 1375 تعداد کودکان خیابانی 20,000 تن و در سال گذشته این تعداد به حدود 1,000,000 تن افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعال شدن بهزیستی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه را مؤثرترین راه برای کاهش آمار کودکان خیابانی دانسته است. خبرگزاری دولتی ایران از قول مدیر کل نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر گزارش داده است 69 تن انواع مواد مخدر طی نیمه نخست سال جاری در مناطق مختلف ایران کشف شده است. بنابراین گزارش، مهدی ابویی روز دوشنبه با اشاره به اینکه کشفیات نیروی انتظامی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 32% افزایش داشته است، همچنین گفت در این مدت 140,000 نفر در سطح کشور به جرم تهیه، توزیع و مصرف مواد مخدر دستگیر شدند که 48,000 نفر از آنها قاچاقچیان مواد مخدر هستند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله ناصری مدیر عامل آن خبرگزاری در پی شکایت مدعی العموم در ارتباط با خبر منتشر شده یک نظرسنجی به وسیله آن خبرگزاری روز دوشنبه به دادگاه احضار شد. بنابراین گزارش، مدیرعامل ایرنا با حضور در یک دادگاه عمومی تهران درباره انتشار خبر یاد شده به قاضی توضیح داده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر پست مدرنیته کتابی است که کامران فانی منتقد کتاب در تهران امشب آن را برای ما معرفی می‌کند.
کتابی که در برنامه امروز به معرفیان می‌پردازم اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر پست مدرنیته نام دارد، نوشته خوزه لینگرن آلویس، ترجمه نظام الدین حاجی نوری، نشرابی 148 صفحه. بیش از نیم قرن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به وسیله سازمان ملل متحد اعلان شد، نقش شگفت‌انگیزی در تاریخ بشریت ایفا کرده است. این اعلامیه خواستها و آرزوهای ستم دیدگان را تبیین نمود و با زبانی قاطع به مطالبات آنان معنا بخشید. شالودی قانون آزادی را پدید آورد و قوانین اساسی ملی را در دگرگون کردن تصور شهروند به یک قانون نهادی نشده رهنمون شد. با اهمیت ترین گام به سوی جهانی شدن رسمی این اعلامیه در ژوئن سال 1993 در کنفرانس حقوق بشر در وین برداشته شد. این کنفرانس با شرکت نمایندگان برگزیده از فرهنگ‌های بزرگ موجود، مذاهب و نظام‌های اجتماعی سیاسی و با شرکت بیش از 170 کشور بزرگترین گردهمایی بین‌المللی بود که تاکنون درباره حقوق بشر تشکیل می‌شد. اعلامیه حقوق بشر وارث عصر روشنگری اروپا و در نتیجه منعکس کننده مدرنیته اندیشه انسان غربی است، برخواست از فرهنگ غرب. چگونه میتوان از اعتبار جهانی حقوق بشر سخن گفت در حالی که پایه و اساسان بر مبانی یک فرهنگ خاص، فرهنگ غرب، بنیان نهاده شده است؟ این فرهنگ تا چند حق دارد معیارها و ارزشهای خود را بر فرهنگها و تمدنهای دیگر تحمیل کند؟ اعلامیه حقوق بشر چنان که گفتیم مبتنی بر مدرنیته، اومانیسم و اندیشه عصر روشنگری است. اما در خود غرب در اواخر قرن بیستم اندیشه پا گرفت که بر نفی مدرنیته متکی بود، اندیشه پست مدرن که امروزه شایع‌ترین و پرتأثیرگذارترین اندیشه غربی است. کتاب اعلامیه حقوق بشر از منظر پست مدرنیته نوشته خود آلویس، دیپلمات برزیلی که سالها نمایندگی سازمان ملل را در کمیسیون حقوق بشر به عهده داشت، می‌کوشد به نقد پست مدرن از حقوق بشر بپردازد و به آن پاسخ گوید. نویسنده نخست حساب رژیم‌های سیاسی را که برای توجیه تجاوز خود حقوق بشر را منکرند و آن را زیر پا می‌گذارند و نیز ابرقدرت‌هایی را که از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کنند از حساب متفکران منتقد حقوق بشر جدا می کنند. آنان اندیشی جدی ندارند تا به نقد کشیده شوند. اما او نظر متفکران پست مدرن از فوکو و لیوتار و دریدا و غیره را که بر چنگانگی فرهنگی، هویت‌های مستقل و جدا و شالود شکنی عقل غربی و نفی هر گونه روایت کلان از جمله روایت جهانی حقوق بشر تکیه می کند، به دقت مورد بررسی قرار می دهد و چند چون آن را روشن می سازد و سرانجام نتیجه می گیرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر شاید آخرین روایت کلان باشد که در آغاز هزاری باز می دهد.
امروز 30 سپتامبر سومین سالگرد بزرگترین حادثه در یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن است. در ژاپن به همین مناسبت مراسم یادبود گسترده‌ای برگزار شد. دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کارشناس ایمنی انرژی هسته‌ای، از علل این حادثه و بحران آینده صنایع هسته‌ای در ژاپن در گزارش علمی فاطمه امان می‌گوید. سال پیش در چنین روزی در کارخانه تقلید اورانیوم توکایمورای ژاپن
در 100 کیلومتری شمال توکیو یک حادثه هسته‌ای رخ داد. در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و در اثر پراکنده شدن مواد رادیواکتیو در حدود 640 تا 700 نفر در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند. دکتر نجم‌الدین مشکاتی، کارشناس ایمنی صنایع هسته‌ای و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، از علت این حادثه میگوید.
علت این حادثه رو در وهله اول گفتن خطای انسانی بوده، ولی که خیلی بیشتر از اون و عمیق‌تر از اون بوده. مسئله فقدان فرهنگ ایمنی در اون کارخونه جی سی کو و یا صاحبان اون کمپانی که سومیتومو متال ماینینگ کمپانی، کارخونه تقلیز اورانیوم بوده در واقع.
در سومین سال پس از حادثه نیروگاه توکایمورا در ژاپن، در عرض یک ماه گذشته ژاپن شاهد جنجال جدیدی بر سر عدم رعایت ایمنی در کارخانه‌های برق این کشور است. دکتر نجم‌الدین مشکاتی از این جنجال می‌گوید.
کمپانی خیلی بزرگ برق ژاپن که حدود 13 تا راکتور اتمی داره، تپکو بهش میگن، اینا دقیقاً الان مشخص شده که در ظرف 16 سال اخیر در بازرسی و تعمیرات و کارهای دیگه این 13 نیروگاه اتمی تقلب میکردن و به اصطلاح پنهانکاری میکردن. این هم یه رسوایی خیلی بزرگی رو به وجود آورده در ژاپن. تقارن این دو مسئله، سالگرد توکایمورا به علاوه این جنجال اخیر ایمنی اتمی در ژاپن، دست به دست هم داده و الان این مسئله در ژاپن یکی از داغ‌ترین مسائل روزه.
تا آخر سال جاری میلادی قرار بود دولت ژاپن سیاست جدیدی را در مورد انرژی هسته‌ای اعلام کند، اما به نظر کارشناسان مجموعه حوادث اخیر شاید آینده صنایع هسته‌ای را در ژاپن دگرگون کرده باشد.
مسئله اینه که نیروگاه اتمی ژاپن میخوان از یه نوع جدید سوخت رادیواکتیو استفاده کنن به اسم ماکس، که اینم یه مقدار مسئله ایمنی خودشو داره. یعنی این برنامه‌های اتمی ژاپن دست به دست هم داده با این استفاده از این سوخت جدید، به علاوه این که یه سری باز مسائل دیگه تازه مشخص شده، چون کسانی که باید مسئول و ناظر این ایمنی اتمی در ژاپن باشن با صنایعی که این راکتورها رو می‌گردونن تبانی داشتن که این مسائل ایمنی رو زیاد راجبش صحبت نکنن، پنهانکاری می‌کردن. تمامی اینا دست به دست هم داده و این نگرانی و دل مشغولی بسیار بزرگی رو در ژاپن میان مردم ژاپن به وجود آورده.
بله. بعد این سوخت جدید شما گفتید مسائل ایمنی خودشو داره. منظورتون خطرای خودشو داره؟
مسئله خطرات خودشو داره. اصلا این سوخت جدید یه سوختیه که روش کار نشده. سوختی که در واقع اون سوختای قدیمی رو گرفتن، ریسایکل کردن و دوباره دارن بهره برداری مجدد ازش میکنن.
چه کار خطرناکیه؟
این کارخونه هایی که این کارو میکنن خیلی باید مسئله ایمنی درشون ملحوظ بشه.
اما در وبسایت دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC میتوان اهمیت فرهنگ ایمنی در صنایع هسته‌ای، حوادث در این صنایع و نیز مقاله های دکتر نجم‌الدین مشکاتی را مطالعه نمود.
ما یک وبسایتی داریم که خیلی راحت هم میتونن پیداش بکنن. اگر برن از اون سرچ انجین گوگل فقط تایپ کنن جاپان نوکلیر اکسیدنت، یه چیزی حدود 91,000 به اصطلاح مرجع میاد. مال ما اولیشه. یک ترم با دانشجوامون در مورد این حادثه توکایمورا ما کار کردیم و اینو روی وب گذاشتیم و جنبه تجاری هم به هیچ وجه نداره و این به اصطلاح روی سرورهای دانشگاه USC قرار داره و خیلی راحت میتونن برن اونجا ببین راجب این حادثه بخونن. تمام این مقاله ها روی اون وبسایت ما هم داره.
دکتر نجم‌الدین مشکاتی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کارشناس ایمنی انرژی هسته‌ای، با فاطمه امان صحبت میکرد. میکلانجلو آنتونیونی یکی از استادان سینمای ایتالیا 90 ساله شد. بسیاری از آثار آنتونیونی مانند صحرای سرخ و شب در تاریخ سینما به ثبت رسیدند. درباره زندگی و آثار آنتونیونی احمد رفعت از روم گزارشی دارد.
روم در مراسمی که یک هفته به طول خواهد انجامید، 90مین سالگرد میکلانجلو آنتونیونی، یکی از استادان سینمای معاصر ایتالیا و جهان را جشن می‌گیرد. این روزها در سینماهای ایتالیا فیلم‌های معروف این کارگردان کهنسال چون زابریسکین پوینت، بلو اپ، دشت سرخ، ماجرا، شب و ماورای ابرها بار دیگر به نمایش گذارده شده‌اند. شهردار پایتخت ایتالیا میدانی را در این شهر به این شخصیت بزرگ هنری اختصاص داد و چندین کنسرت نیز در روم به افتخار میکلانجلو آنتونیونی برگزار خواهند شد. میکلانجلو آنتونیونی به گفته بسیاری از منتقدین سینمایی ایتالیا و اروپا حداقل یک نسل از دیگر کارگردانان هم دور خود جلو بود و بسیاری از فیلم‌هایی که او در سال‌های 60 و 70 میلادی کارگردانی کرد تنها در 1003 قابل درک هستند. از جمله این فیلم‌ها می‌توان به رپورتر، بلو اپ و یا ماجرا اشاره کرد که سال‌ها پس از بروی اکران رفتن هنوز در محافل روشنفکرانه در مورد آنها بحث و گفتگو ادامه دارد. دیوید لینچ، کارگردان معروف آمریکایی که همراه بسیاری دیگر از شخصیت‌های سینمایی این روزها برای شرکت در 90مین سالگرد تولد آنتونیونی در روم به سر می‌برند، در مورد او می‌گوید: با آنتونیونی ما آموختیم که تیزهوشی نیز می‌تواند احساس برانگیز باشد. کارگردان آمریکایی می‌افزاید: میکلانجلو آنتونیونی استادی است که هنرش هرگز غروب نخواهد کرد، زیرا او از نوگرایی واهمه نداشت و به درستی می‌توان او را یکی از پدران هنر هفتم یا سینما به حساب آورد. کارگردان آلمانی ویم وندرز که در آخرین فیلم میکلانجلو آنتونیونی ماورای ابرها با او همکاری داشت میگوید آنتونیونی سینمایی را آفرید که سه نسل را در بر میگیرد و احتمالاً نسل‌های آینده نیز نخواهند توانست از دیدن فیلم‌های او صرف نظر کنند. با وجود اینکه در پیامد سکته ناقصی بیش از 10 سال پیش این استاد سینما به سختی راه می رود و دیگر صحبت نمی کند، ولیکن هنوز حاضر نیست دوربین فیلمبرداری را به کنار گذاشته و به استراحت بپردازد. میکلانجلو آنتونیونی با کمک همسر کارگردانش اریکا از ماه‌ها پیش دست‌اندرکار تهیه فیلم جدیدی است که احتمالاً در اواخر سال 2003 میلادی به روی اکران خواهد رفت. در این فیلم سه‌داستانی که سناریوی آن توسط میکلانجلو آنتونیونی نوشته شده است، خود او نیز کارگردانی یکی از آنها را به عهده خواهد داشت. دو داستان دیگر توسط استیون سودربرگ و وونگ کاروای کارگردانی خواهند شد. در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش میکلانجلو آنتونیونی در پاسخ به سوالی در رابطه با آینده سینما میگوید کسانی که از بحران سینما صحبت میکنند در نظر ندارند که آنها در سنی بحرانی به سر میبرند و هنوز به سینما با دید جوانیشان نگاه میکنند. سینما هرگز نخواهد مرد، بلکه ابزاری که ما از آنها برای ابراز احساساتمان استفاده میکنیم در طول زمان تغییر میکنند. اگر دیروز به گفته آنتونیونی فیلم وسیله ابراز این احساسات بود، امروز ویدئو جانشین آن شده و فردا احتمالاً ابزار دیجیتالی این احساسات را ثبت خواهند کرد. سینما به گفته این استاد تا زمانی که ما چیزی برای گفتن و احساسی برای ابراز داشته باشیم زنده خواهد ماند و از آنجایی که انسان هرگز احساساتش را از دست نخواهد داد، بنابراین سینما نیز هرگز نخواهد مرد. این سخنان را که امروز می توانند حتی کهنه به نظر بیایند، میکلانجلو آنتونیونی در سال 1982 میلادی بیان کرده بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
مسئله سینما بار دیگر برگردیم به مسائل سیاسی و مسئله عراق. از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دولت‌های آمریکا و بریتانیا در مورد عراق موضع تقریبا واحدی دارند و روسیه، چین و فرانسه هم در این مورد موضع نسبتا واحدی را تاکنون گرفتند. اما در درون خود کنگره آمریکا بر سر مسئله عراق اختلافاتی بین نمایندگان وجود دارد. همایون مجد در این مورد گزارشی دارد.
گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات اطلاعاتی و امنیتی حاکی است که صدام حسین احتمالاً به وفادارترین فرماندهان خود در جبهه اجازه داده است در صورت حمله آمریکا از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی استفاده کنند، زیرا می‌داند که آمریکا در آغاز هر حمله‌ای مراکز فرماندهی و سیستم‌های ارتباطی او را هدف خواهد گرفت. واشنگتن پست به نقل از این منابع می‌نویسد رهبر عراق پیش از جنگ خلیج فارس نیز دستورات مشابهی صادر کرد. پس از جنگ بازجویان نیروهای ائتلاف آگاه شدند که صدام حسین پیشاپیش تصمیم گرفته بود به فرماندهان نظام اجازه دهد در صورت قطع خطوط ارتباطی بغداد از سلاح شیمیایی استفاده کنند. در این میان قانونگذاران آمریکا هنوز نتوانستند در مورد چگونگی مقابله با تهدید ناشی از سلاح‌های کشتار و انهدام جمعی صدام حسین به توافق برسند، هرچند که کاخ سفید امیدوار است کنگره به زودی قطعنامه‌ای را که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد از نیروی نظامی برای سرنگونی صدام استفاده کند به تصویب برساند. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات روز یکشنبه در مصاحبه‌های تلویزیونی ابراز امیدواری کردند که چنین قطعنامه‌ای با اکثریت آرا به تصویب برسد. با این حال در مورد نقش سازمان ملل و جدی بودن تهدیدهای رهبر عراق اختلاف نظر داشتند. جمهوری‌خواهان بر این عقیده بودند که احتمال نمی‌رود صدام حسین به بازرسان اجازه دهد آزادانه و بدون مانع به مراکز مسنون سلاح‌های عراق دست پیدا کنند. دموکرات‌ها از دولت بوش خواستند از نزدیک با سازمان ملل همکاری کند و اجازه دهد بازرسان کار خود را از سر بگیرد. از جمله آنها جیم مک‌درموت نماینده دموکرات واشنگتن بود که به عراق رفته است و از آنجا گفت به نظر او رئیس جمهور ممکن است مردم را در مورد نیاز به یک عمل نظامی گمراه کرده باشد. کاخ سفید بیدرنگ این نظر را تکذیب کرد. کنگره ممکن است در این هفته بررسی قطعنامه را آغاز کند. آقای بوش روز شنبه گفت توافق نزدیک است و پیش بینی کرد که همه به زودی با یک صدا سخن خواهند گفت. اما دموکرات‌ها میگویند اقتدار نامحدود به رئیس جمهور نخواهند داد و قصد دارند تاکید بیشتری بر یک نظر و برداشت چند جانبه بگذارند. در این حال دانیل بنجامین عضو سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید در مقاله‌ای در نیویورک تایمز می‌نویسد در اینکه صدام حسین مشتاق است سلاح‌های کشتار جمعی از جمله یک بمب هسته‌ای به دست آورد و بر منطقه خلیج فارس مسلط شود تردید نیست و چون این حقایقی اساسی برای بحث‌های قاطع به سود برکناری او فراهم می‌آورد، اما چون این کاری باید در جهتی درست انجام گیرد و این نکته درک شود که حمله به عراق ادامه جنگ با تروریسم نخواهد بود. دانیل بنجامین در بخشی از مقاله خود اظهار نظر می‌کند که حمله به عراق اسلام‌گرایان افراطی را تقویت خواهد کرد و می‌نویسد جنگ قبلی علیه عراق به سود اسلام‌گرایانی که القاعده را تشکیل داده بودند تمام شد و نباید باور کرد که جنگ بعدی متفاوت خواهد بود یا خشونت جهادی نمی‌تواند از آنچه هست بدتر شود.
طول موج‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 همچنین دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گفتار آموزشی در مورد افسردگی در میان جوانان ایران، گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاون، برنامه حرف ترانه های دکتر محمود خوشنام و همینطور چند گزارش دیگر ادامه خواهیم داد.
زجرش دهم، کارش کنم، کارش کنم. از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم، صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم. Oh.
ترانه دیوانگی با صدای زیبای فائزه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید.
اخبار رو میشنوید شنوندگان گرامی از رادیو آزادی. هانس بلیک، سرپرست بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، میگوید در صورت بازگشت بازرسان به عراق، وی بازرسی های بدون قید و شرط را انتظار دارد. هانس بلیک در پی اولین روز گفتگوهای بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با مقامات عراقی در وین که پشت درهای بسته انجام گرفت، اظهار داشت که گفتگوها درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق خوب پیش می رود و افزود این گفتگوها تحت این پیشفرض انجام می گیرند که هیچ مکانی در عراق، حتی قصرهای صدام حسین، نباید در صورت لزوم به روی بازرسان بسته بمانند. این گفتگوها در حالی انجام می‌گیرد که فرانسه مخالفت خود را با موضع ایالات متحده دائر بر لزوم صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق مورد تاکید قرار داده است. در مسکو نیز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اولویت حل بحران عراق را بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ذکر کرده است. وزارت خارجه روسیه همچنین از حملات هوایی اخیر بریتانیا و ایالات متحده بر عراق انتقاد کرده و این حملات را در دستیابی به راه حلی جهت پایان بخشیدن به بحران عراق زیان‌آور دانسته است. در همین حال کاخ سفید انتقاد روسیه از حملات هوایی اخیر ایالات متحده و بریتانیا بر عراق را رد کرده است. آری فلچر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت این عراق بوده است که ظرف دو هفته گذشته 67 بار در مناطق پرواز ممنوع هواپیماهای متحدین را مورد حمله قرار داده است. و این اقدامات عراق را خلاف موازین بین المللی ذکر کرد. در انتخابات ریاست جمهوری صربستان، رقابت وایسلاو کوشتونیتسا و میرولیاب لابوس به دور دوم کشیده شده است. آخرین گزارش ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری صربستان حاکی است که کوشتونیتسا، رئیس جمهوری یوگسلاوی، حدود 31% آرا را به دست آورده و لابوس، معاون نخست وزیر یوگسلاوی، حدود 28% آرا را کسب کرده است. میزان شرکت رای دهندگان در انتخابات روز یکشنبه صربستان حدود 55% گزارش شده است. قرار است دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری صربستان در تاریخ 13 اکتبر برگزار شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه با آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل که به آن کشور سفر کرده است، درباره مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، بحران عراق و روابط فیمابین گفتگو کرد. پوتین در این دیدار گفت که روابط میان روسیه و اسرائیل در جهت مثبتی رو به توسعه است. به ای از تصمیم اخیر شارون در پایان بخشیدن به محاصره مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله تجلیل کرد. انتظار می رود شارون در سفر دو روزه خود به مسکو نگرانی های خود را نسبت به مناسبات روسیه با عراق و نیز انتقال تکنولوژی هسته‌ای روسیه به ایران مطرح کند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، گفت تهران با هر گونه دخالت بیگانگان در دریای خزر مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد خاتمی روز دوشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به استان گیلان، در اجتماع مردم شهرستان رشت، هر گونه اقدام یک طرفه و تحریک‌آمیز در ارتباط با مسئله دریای خزر را غیر قابل پذیرش دانست و افزود هر گونه تصمیمی درباره دریای خزر باید عادلانه و به اتفاق همه کشورهای منطقه باشد. روسیه که چندی پیش توافقنامه دو جانبه ای را با قزاقستان در خصوص تعیین حوزه‌های مشترک دو کشور در دریای خزر به امضا رساند، هفته گذشته نیز توافقنامه مشابهی را با جمهوری آذربایجان امضا کرد. در پی سفر ناجی صبری، وزیر خارجه عراق به تهران، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده است تهران از میان دو گزینه برخورد منفعل و بی‌طرفی فعال نسبت به بحران عراق، سیاست بی‌طرفی فعال را برگزیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمید رضا آصفی، حضور فعال و رایزنی گسترده تهران با همه طرف‌های ممکن را بهترین شیوه جلوگیری از بروز جنگ دیگری در منطقه ذکر کرده است. بنابراین گزارش، وی با اشاره به مذاکرات وزیر خارجه عراق در تهران گفت در این مذاکرات مشکلات باقی مانده از جنگ، قطعنامه 598 و نیز تجارت و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است. و خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از افزایش گسترده کودکان خیابانی در تهران گزارش داده است. بنابراین گزارش، محمد علی زم اظهار داشته است در سال 1375 تعداد کودکان خیابانی 20 هزار تن و در سال گذشته این تعداد به حدود 1 میلیون تن افزایش یافته است.
وزارت علوم و فناوری ایران اعلام کرده است که در سال جاری تحصیلی برنامه‌های فرهنگی و علمی را در سطح دانشگاه‌ها به اجرا خواهد گذاشت که هدف از آن به ویژه جلوگیری از افسردگی دانشجویان است. بازگرداندن نشاط به جامعه و دادن مجال شادی کردن به جوانان از جمله مواردی است که اصلاحگرایان درون حکومت در چند سال گذشته بارها درباره آن صحبت کردند. در گفتار آموزشی ما، دکتر سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران در پاریس، علاوه بر ارزیابی برنامه تازه وزارت علوم به بررسی ریشه های افسردگی دانشجویان و جوانان ایرانی می‌پردازد.
بر اساس خبر منتشر شده از سوی وزارت علوم، معاونین دانشگاه‌ها در سال جاری برنامه‌هایی را برای مقابله با پدیده افسردگی در مؤسسات آموزش عالی به اجرا خواهند گذاشت. این برنامه‌ها که با عنوان شور و نشاط علمی و گرایش به فرهنگ ملی اجرا می‌شوند، قرار است زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی و تفریحی دانشگاه را فراهم بیاورند. سازمان ملی جوانان نیز قرار در اجرای این برنامه ها با وزارت علوم همکاری بکنه. از جمله فعالیت های این برنامه ضد افسردگی دانشگاه ها، برپایی مسابقات علمی، به وجود آوردن انجمن های فرهنگی و علمی، برگزاری جشنواره هنری و فرهنگی و یا بازدید دانشجویان از مراکز فرهنگی، تاریخی و نیز منابع طبیعی کشور خواهد بود. در یکی دو سال گذشته مسئله گسترش افسردگی در میان جوانان و حتی دانشجویان که در حقیقت قشر ممتاز جوانان به شمار میرن و با گذشتن از هفت خان رستم تونستن به دانشگاه را پیدا بکنن، به طور گسترده‌ای مطرح شده. در همایش ملی آسیب شناسی که در بهار گذشته در تهران برگزار شد، پژوهشگران به وجود چند میلیون جوان افسرده اشاره کردند که از میان آنها 7-10% از نوعی افسردگی دائمی رنج میبرند. در پی طرح این بحث‌ها، مسئولین برخی دانشگاه اعلام کردند که افسردگی به صورت پدیده نگران کننده در میان دانشجویان هم گسترش می‌یابد و از مشکلات مادی، کمبود خوابگاه و فشارها و محدودیت‌های داخل دانشگاه و یا عدم امکان مشارکت در زندگی اجتماعی به عنوان دلایل این افسردگی یاد کردند. طرح جدید وزارت علوم که قرار است از امسال در سطح دانشگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته بشه، در حقیقت پاسخ به این مشکل جوانان در درون واحدهای آموزش عالی ایرانه. پرداختن به مسئله افسردگی جوانان و جستجوی راه حل‌هایی برای مقابله با اون، بدون تردید تلاش مثبتی است که در گذشته سابقه نداشته. اما برای برخورد جدی با این پدیده نگران کننده، شاید باید ابتدا به ریشه ها و دلایلی که جوانان را به سوی افسردگی سوق میدن پرداخت. جوانان در جامعه زندگی میکنند که نشاط و شادی و پرداختن به نیازهای اولیه و بسیار طبیعی اونها گناه و قانون شکنی به شمار میره و جوانان در انبوهی از ممنوعیت های خانوادگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی و فرهنگی در عمل زندگی و جوانی پر از دردسر و دشواری رو تجربه میکنند که در هیچ کجای دنیا تقریبا سابقه نداره. در کمتر کشوری در دنیا افسردگی به پدیده گروه سنی تبدیل میشه که پر از انرژی و هیجان و شور برای زندگی کردن و دست زدن به تجربه های جدیده. همینطور در کمتر کشوری در دنیا جوانی به خاطر شادی کردن، گوش دادن به موسیقی یا رقصیدن در میدانهای شهر شلاق میخوره. چنین برخوردهایی البته در سطح دانشگاه هم رایج شده. در طول سال تحصیلی گذشته فعالیت‌های فرهنگی دانشجوها و حتی برگزاری کنسرت‌های مجاز موسیقی با برخوردها و سختگیری‌های مداوم نهادهای بیرون از دانشگاه از امام جمعه تا بسیج و سایر نیروهای ضد شادی و غمپرور جامعه ما مواجه شدند. تا جایی که در نمازهای جمعه از گسترش فساد در میان دانشجویانی که به فعالیت‌های فرهنگی و هنری روی می‌آورند سخن گفته شد و یا حتی ده‌ها دانشجویی که در فومن به گردش علمی رفته بودند را دستگیر و زندانی کردند. وزارت علوم پیش از اجرای برنامه‌های ضد افسردگی خودش باید ابتدا به سراغ عواملی که این افسردگی‌ها را به دنبال می‌آورند بره و به ساده ترین خواستهای جوان ایرانی امروز بتونه پاسخ بده، خواستهایی که از برخورداری از حرمت انسانی و احترام به ساده ترین حقوق انسانی فردی و جمعی جوانان فراتر نمیرن.
دکتر سعید پیوندی در گفتار آموزشی امشب ما. و حالا گزارش اقتصادی امروز از دکتر فریدون خاوند که در آن میگوید آخرین گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران که در مجموع از بهبود اوضاع اقتصادی ایران خبر میدهد با واکنش منفی بخش از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران روبرو شده است.
آخرین بررسی وضعیت اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی پول که 18 سپتامبر انتشار یافت بر پایه اصول مندرج در ماده 4 این نهاد بین‌المللی تهیه شده که مقرر می‌دارد کشورهای عضو و صندوق هر سال به تبادل نظر بپردازند. در چارچوب همین تبادل نظر، هیئتی از سوی صندوق بین‌المللی پول به کشور مورد نظر می‌رود، داده‌های اقتصادی و مالی آن را در محل بررسی می‌کند، با مقام‌های رسمی اقتصادی آن به گفتگو می نشیند و در بازگشت حاصل بررسی های خود را منتشر می کند در گزارشی شبیه آنچه هفته گذشته درباره ایران انتشار یافت. گزارش سال 2002 صندوق بین المللی پول تحول اقتصاد ایران را در مجموع مساعد ارزیابی می کند و می گوید که استراتژی اصلاحات مقام های جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه 5 سوم همراه با مساعد ماندن بازار جهانی نفت به بهبود شاخصهای اقتصادی کشور کمک کردند. طی 2 گذشته به گفته همان گزارش رشد اقتصادی ایران سرعت گرفته، تورم کاهش یافته، بدهی خارجی به سطح پایینی رسیده و ذخایر ارزی کشور بیشتر شده است. البته در گزارش طولانی صندوق بین‌المللی پول بر بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران و شماری از تنگناهای کنونی آن نیز تأکید شده است، از نقش مسلط دولت در اقتصاد گرفته تا انعطاف ناپذیر بودن بازار کار و نظام قیمت‌ها، بیکاری، غیر رقابتی بودن اقتصاد، خطر بالا رفتن نقدینگی و فشارهای تورمی و غیره. ولی گزارش روی هم رفته نگاهی است مثبت به سیاست اقتصادی کنونی دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی. همین نگاه مثبت منتقدین دولت را در جناح‌های گوناگون خوش نیامده و حتی روزنامه‌های هوادار دولت نیز به گونه‌ای کم و بیش بی سر و صدا از آن یاد کردند، شاید به آن دلیل که ارزیابی خوشبینانه تیم صندوق بین‌المللی پول با واقعیت‌های ملموس اقتصاد ایران آن گونه که مردم حس می‌کنند نمی‌خواند و حتی با نظریات شمار زیادی از کارشناسان ایرانی نیز در تضاد قرار می‌گیرد. دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره گزارش صندوق بین‌المللی پول میگوید که این گونه گزارش ها به واسطه اینکه از دور و با جهتگیری های خاص به مسائل اقتصادی نگاه میکند آمیزه ای از مطالب درست و نادرست است. درباره این گزارش و واکنش هایی که در ایران برانگیخته تأکید بر چند نکته ضروری به نظر می رسد. نخست اینکه گزارش هایی از این دست با استفاده از آمار رسمی مقام‌های محلی تهیه می‌شود. با زبانی بسیار دیپلماتیک نگارش می‌یابد و تا آنجا که امکان داشته باشد به مسائلی که مداخله در امور داخلی کشورها به حساب آید نمی‌پردازد. دوم اینکه این گزارش منعکس کننده نظر تیم تهیه کننده آن است و نظر رسمی هیئت مدیره صندوق بین المللی پول نیست. و اما نکته سوم، صندوق طبعا آن دسته از اصلاحات دولت را که در راستای توصیه‌های همیشگی این نهاد است تشویق می‌کند، از جمله یکسانسازی نرخ ارز، تدارک قانون تازه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و قانون تازه مالیات‌ها و غیره. به علاوه انکار نمیتوان کرد که به رغم شرایط دشوار سیاسی و آشفتگی‌های حاکم بر سیاست اقتصادی، دولت محمد خاتمی در تمشیت منابع ارزی و حساب‌های خارجی ایران از خود مهارت نشان داده است. گزارش تیم صندوق بین‌المللی پول نمره‌ای است به همین مهارت و به تقویت موقعیت ایران در بازار مالی بین‌المللی کمک می‌کند. پس انجام نکته آخر اینکه داوری صندوق بین‌المللی پول وحی منزل نیست و اصولاً در فلسفه و عمل این نهاد مثل بسیاری دیگر از نهادهای پدید آمده توسط انسان، درست و نادرست با هم درآمیخته است.
بعد از گزارش اقتصادی در مورد ایران، بازگردیم به حدس و گمان‌هایی درباره سرنوشت اسامه بن لادن. روزنامه‌های آمریکا هر چند از گاهی گزارش‌هایی دارند درباره اینکه بالاخره بن لادن زنده است یا مرده. فریبا مودت نگاهی دارد به مطلبی در روزنامه واشنگتن تایمز در این زمینه.
نشریه واشنگتن تایمز در مقاله‌ای به قلم رون سکاربرو به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می‌نویسد: با گذشت زمان و فقدان خبری مبثق از اسامه بن لادن، طبیعتاً این تصور قوت می‌گیرد که طراح حملات 11 سپتامبر به هلاکت رسیده است. سکاربرو می‌افزاید آخرین بار در اواسط ماه دسامبر گذشته بود که سازمان القاعده با انتشار ویدیوی بن لادن مقامات سازمان سیا را متقاعد ساخت که وی هنوز در قید حیات و فعال است. از آن گذشته دستگاه‌های جاسوسی آمریکا صدای بن لادن را از طریق رادیوی برد کوتاه در تورابورا، مخفیگاه بسیاری از اعضای القاعده، ضبط نمودند. ارتفاعات تورابورا شاهد آخرین مقاومت گروه‌هایی از اعضای القاعده بود که هدف بمباران شدید متحدین قرار گرفتند. و از آن هنگام تا کنون هیچ گونه گزارشی مبثق حاکی از محل اختفای بن لادن یا اینکه رهبر القاعده هنوز در قید حیات است یا خیر به دست نیامده است. سکاربرو می‌افزاید منابعی که معتقدند بن لادن درگذشته است می‌گویند بن لادن شهرت خود را مدیون مصاحبه‌ها، کنفرانس‌های خبری و ویدیوهایی است که از طریق تلویزیون ماهواره‌ای الجزیره پخش می‌شده است. و اکنون جای شگفتی است اگر بن لادن اگر هنوز در قید حیات می‌بود، در شرایطی که القاعده بیش از پیش به تقویت روحی محتاج است، از تماس با رسانه‌های گروهی خودداری ورزد. از آن گذشته نیروهای ایالات متحده دهانه‌های غارهای تورابورا را با انفجار 3 بمب نافذ به کلی معدوم کردند و به احتمال قوی بن لادن نیز همراه با سایرین زیر تل آوار مدفون شده است. نکته دیگر آن که هواداران القاعده ویدیوهایی از بن لادن را منتشر کردند که به اعتقاد کارشناسان آمریکایی علی‌رغم ادعای ایشان کهنه و به پیش از دسامبر سال گذشته برمی‌گردد. برخی تحلیلگران بر این قائلند که بن لادن از بیم آنکه تولید و انتشار ویدیویی جدید از وی به ردیابی و یافتن محل اختفای او منجر گردد، از دست دادن به چنین اقدامی خودداری کرده است. اما از سوی دیگر گفته می شود اگر ابو قیس سخنگوی بن لادن در تابستانی که گذشت توانایی انتشار چنین ویدیویی را داشته است، بن لادن نیز قادر به اقدامی مشابه می بود. سکاربرو می گوید ارزیابی رسمی سازمان سیا این است که بن لادن احتمالاً زنده و جایی در شرق افغانستان یا غرب پاکستان در اختفا به سر می برد، زیرا به اعتقاد مقامات سیا هیچ گونه شاهدی دال بر مرگ یا فرار وی از منطقه وجود ندارد. اما رئیس اداره ضد تروریسم سازمان FBI که ماه گذشته بازنشسته شد گفته است اعتقاد شخصی وی بر آن است که بن لادن به هلاکت رسیده است، اما هیچ گونه مدرکی در تایید این اعتقاد در دست ندارد.
فریبا مودت نگاهی داشت به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز و روزنامه لومان چاپ پاریس در آخرین شماره سخود سلسله مقالاتی را درباره عراق منتشر کرده است. یکی از این مقالات عنوان صدام حسین و 1001 جنایت را دارد که ژان خاکسار چکیدی دارد از آن.
ژان پیر لانژولیه خبرنگار روزنامه لوموند در آغاز به جلسه 18 ماه ژوئیه سال 1979 سران حزب بعث عراق اشاره می کند که جنرال البنکر به خاطر بیماری از مقام ریاست جمهوری کنار می رود و صدام حسین مرد پرقدرت رژیم بعث به عنوان جانشین او معرفی می شود. ژان پیر لانژولیه در روزنامه لوموند می نویسد برخی از سران حزب بعث از این انتخاب زیر لب انتقاد می کنند و خواستار برگزاری انتخاباتی در داخل حزب می شوند. هنوز انتقادهای آنها پایان نگرفته است که صدام حسین با چهره غمزده‌ای سخنانی را ایراد می کند و می گوید توطئه‌ای از سوی سوریه در کار است. در این زمان از پشت پرده تالار ناگهان عبدالحسین مشهدی دبیر کل شورای عالی انقلاب عراق به داخل سالن آورده می شود. او که از چند روز پیش تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشته است اعترافاتی را آغاز می کند و لیست افرادی را که با او قصد توطئه داشتند برملا می سازد. هنگامی که نام فردی را به زبان می آورد که در جلسه حضور دارد، فوراً گاردهای صدام او را بازداشت می کنند و به خارج از سالن انتقال می دهند. زمانی که یکی از آنها اظهار بیگناهی می کند، صدام فریاد می زند بیرون، بیرون و گاردها متهم را از سالن خارج می سازند. روزنامه نگار فرانسوی در روزنامه لوموند می نویسد در نخستین روزهای ریاست جمهوری صدام حسین 60 تن به عنوان خائن معرفی شدند که در میان آنها 28 مقام بلندپایه رژیم بعث عراق قرار داشت. صدام در حالی که اشک از چشمان او جاری شد نام خائنان را برای 300 مقام حزب بعث که جان سالم به در بردند می خواند و برخی با او گریه می کنند و سپس به یک باره برای صدام حسین کف می زنند، زیرا نحوه حکومت او را فرا گرفتند. روزنامه نگار فرانسوی در ادامه می نویسد اعدام ها آغاز می شوند و مقامات بلند پایه رژیم باید برای نشان دادن وفاداری به صدام خود در گروه اعدام کنندگان قرار گیرند و خائنان را تیرباران کنند. روزنامه نگار فرانسوی آنگاه به ترتیب نحوه مرگ طاهر یحیی، نخست وزیر پیشین در زندان عراق، آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش، ژنرال الحزا که زبانش را قبل از کشتن می‌برند و پسرش را نیز به قتل می‌رسانند، اعدام‌های افراد به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، اعدام فرزاد بازوفت روزنامه نگار ایرانی تبار نشریه ابزرور چاپ انگلستان و بالاخره کشتار سربازان ایران با گازهای سمی در جبهه‌های جنگ و همچنین کشتار حلقچه را در کردستان عراق شرح می‌دهد و در پایان می‌نویسد صدام حسین که 65 سال دارد در 20 کاخ خود زندگی می‌کند و مرتب جای خود را عوض می‌کند و برای آنکه مسموم نشود قبل از خوردن غذا باید گاردها غذای او را بچشند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
خب مطلبی بود در روزنامه لومان درباره صدام حسین. گوگوش را تقریبا همه می شناسند. دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس نگاهی تازه دارد بر یکی از ترانه‌های گوگوش. با این برنامه من هم در همینجا به اتفاق همکارانم در 3 ساعت گذشته با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
در میان صداهای خوب ترانه، صدای گوگوش همچنان برجسته مانده است. صدایی آنچنان با انعطاف که هر گونه متنی را همان گونه که باید می‌پروراند. ولی 2 چیز نیز در این توانایی به او کمک کرده است. موسیقی و تنظیم درخشان آن از یک سو و متن‌های شاعرانه و برانگیزاننده ترانه سرایان نو از سوی دیگر. هم او به اینان کمک کرده است و هم اینان به او. صدای گوگوش دستاورد یک همکاری صمیمانه است. ترانه عاشقانه ای از گوگوش را برای امشب برگزیده ایم که ترکیب توانایی ها را آشکار می سازد. متنی از ایرج جنتی عطایی را با آهنگی از پرویز عطابکی و با تنظیم دلنگیز واروژان از دست رفته، صدای نرم و استعداد کمیاب گوگوش به ترانه ای برای از دست رفتگان تبدیل ساخته است. معشوق دلاوری که دیگر نیست و وقتی که نیست هیچ چیز آنی که باید باشد نیست.
Thank you. هر پنجره خورشید بکاری، وقتی نیستی من هوای